ساعت 6 بعد از ظهر در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده صدای ما هستید بخیر. کیانوش فرید هستم همراه شما در این بخش خبری. سخنگوی قوه قضاییه آمار سازمان عفو بین‌الملل درباره کشته شدگان تظاهرات آبان ماه را تکذیب کرد. شهردار تهران میگوید آلودگی هوای پایتخت به مرز خطرناک رسیده است. محسن استاد علی جایزه بهترین کارگردانی سینما حقیقت را به پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراضهای آبان ماه اهدا کرد. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. سخنگوی قوه قضایی روز سه‌شنبه آمار سازمان عفو بین‌الملل در مورد کشته شدگان تظاهرات آبان ماه در شهرهای ایران را تکذیب کرد. عفو بین‌الملل روز دوشنبه اعلام کرد که در جریان سرکوب تظاهرات دست کم 304 تن بین روزهای 24 تا 27 آبان کشته شدند. غلامحسین اسماعیلی با توصیف عفو بین‌الملل به عنوان مدعیان دروغین عفو بین‌الملل یا حقوق بشر گفت مسائلی که مطرح می‌شود جز ادعا چیز دیگری نیست و سناریوی تبلیغاتی است. این سخنان در شرایطی ابراز شد که مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون از اعلام آمار دقیق کشته شدگان تظاهرات آبان ماه خودداری کردند. سخنگوی قوه قضاییه همچنین در مورد وضعیت بازداشت شدگان در تظاهرات آبان ماه اعلام کرد اکثر بازداشت شدگان حوادث اخیر آزاد شدند. او بدون اعلام تعداد دقیق بازداشت شدگان گفت قوه قضاییه بنا دارد که بازداشتی‌ها به کسانی که وی عرازل، اوباش، اشرار، مفسدین اقتصادی و قاچاقچیان مواد مخدر نامید محدود شوند. پیروز حناچی شهردار تهران آلودگی هوای پایتخت را خطرناک توصیف کرده و موضوع تخلیه شهر را مطرح کرده است. مرکز ارتباطات شهرداری تهران روز سه‌شنبه گزارش برخی خبرگزاری‌ها درباره سخنان شهردار تهران مبنی بر لزوم تخلیه شهر تهران به دلیل آلودگی شدید هوا را تکذیب کرد. بر اساس گزارش این مرکز پیروز حناچی از تعطیلی شهر به دلیل آلودگی هوا سخن گفته است، اما بر اساس فایل صوتی که خبرگزاری فارس منتشر کرده پیروز حناچی بحث تخلیه شهر تهران را مطرح کرده است.
ما بیشتر تمام نگران وضعیت هوای تهران بودیم در آز معلق که دیویز رسیم وضعیت دیویز یعنی دیگه یواش یواش شهر رو باید تخلیه بکنیم حسر جیهی.
به گزارش خبرگزاری ها پیروز حناچی گفته است که شاخص آلودگی هوا در تهران دوشنبه شب از عدد خطرناک 200 نیز عبور کرد. به طور معمول شاخص هوای سالم باید بین 51 تا 100 واحد باشد. اما در روزهای اخیر گزارش ها حاکی از آلودگی شدید هوای تهران و شماری از شهرهای ایران بوده و این وضعیت باعث تعطیلی مدارس و دانشگاه ها هم شده است. محسن استاد علی کارگردان ایرانی جایزه بهترین کارگردانی جشنواره بین‌المللی سینما حقیقت در تهران را به پویا بختیاری یکی از کشته شدگان اعتراضهای آبان ماه تقدیم کرد. در مراسم اختتامیه 13 جشنواره بین‌المللی سینما حقیقت که روز دوشنبه در تالار وحدت تهران برگزار شد جایزه بهترین کارگردانی مستند بلند به محسن استاد علی برای فیلم او به نام خسوف اهدا شد. بر اساس فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است این کارگردان در مراسم اعطای جایزه حضور نداشت، ولی یکی از دست‌اندرکاران فیلم خسوف پیام او را در هنگام دریافت جایزه خواند.
ثبت حقیقت به حضور و دریافت جایزه نیست، به جسارت بودن است در تنهایی اجتماعی، کاری که مردم سرانجام رسانده این جایزه تقدیم می‌شود به روح بلند جسورترین دوردین و مستندساز این سرزمین پویا بختیاری و همه دوردین‌های سعادت.
پویا بختیاری 27 ساله یکی از چهره‌های نمادین اعتراضات اخیر سراسری در ایران در 25 آبان در مهشهر کرج هدف گلوله قرار گرفت و پیش از رسیدن به بیمارستان جان باخت. عفو بین‌الملل روز دوشنبه شمار کشته شدگان اعتراضات آبان ماه در ایران را دست کم 304 تن اعلام کرد. این در حالی است که پس از یک ماه از رویدادهای خونبار آبان مقام‌های جمهوری اسلامی از اعلام کردن آمار واقعی کشته شدگان تفره می‌روند. فرهنگ قویمی در گزارش خود نگاهی دارد به آمار کشته شدگان و بازداشتی‌ها در پی تظاهرات آبان ماه.
عفو بین الملل در تازه ترین گزارش خود درباره شمار کشته شدگان اعتراضات آبان ماه اعلام کرده که دست کم 304 تن در جریان این اعتراضات جان باختند. این نهاد حقوق بشری میگوید گزارش خود را بر پایه مصاحبه و گفتگو با شهروندان و بستگان کشته شدگان در داخل ایران تنظیم کرده است. این شهروندان از دستگیری‌های مخفیانه، شکنجه و دیگر رفتارهای سو با بازداشت شدگان نیز خبر دادند. گزارش عفو بین‌الملل در لندن در حالی منتشر شده که مقام‌های جمهوری اسلامی یک ماه پس از این اعتراضات هنوز شمار کشته شدگان را اعلام نکردند. وبسایت کلمه چندی پیش شمار کشته شدگان را دست کم 366 تن دانسته بود و روزنامه نیویورک تایمز نیز به نقل از برخی سازمان‌های ناظر نوشته بود که در جریان اعتراضات آبان ماه بیش از 400 تن کشته شدند. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و همچنین برایان هوک نماینده ویژه امور ایران در وزارت خارجه ایالات متحده شمار جان باختگان اعتراضات آبان ماه را بیش از 1000 تن اعلام کردند. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در اتریش در این باره چنین میگوید:
میتوان یه مقدار استناد کرد به اون 366 کشته ای رو که کلمه گفته، البته اون هم دست کم هست و بیش از اون هست. باید امکانات خب عفو بین‌الملل در خارج کشور قطعا کمتر از اون هست که در ایران وجود داره، بنابراین تا این کمیته تحقیق مستقل تشکیل نشه به ارقام واقعی دست پیدا نمی‌کنیم، به خصوص اینکه مسئولان جمهوری اسلامی در این راستا همکاری نمی‌کنند.
در همین حال سارا کردپور خبرنگار آژانس خبری مکریان در کردستان روز دوشنبه به رادیو فردا گفت که پیکر 10 نفر در اطراف سد وحدت سنندج و حوالی شهر مریوان پیدا شده که گفته می شود در اعتراضات آبان ماه کشته شدند. خانم کردپور خواستار تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب شده تا با انتشار جزئیات واقعیت‌ها و شمار دقیق کشته شدگان روشن و اعلام شود.
ای کاش اینطور می بود که یک کمیته حقیقت‌یابی تشکیل می شد و همه اینها بررسی می شد و به افکار عمومی صادقانه جواب داده می شد و ای کاش خانواده ها اطلاعات بیشتری در اختیار کسانی که می خوان اطلاع رسانی بکنن در این زمینه قرار بدن تا به شایعات دامن زده نشه و واقعیت ماجرا مشخص بشه.
در همین حال در شبکه‌های اجتماعی نیز تصاویر و خبرهایی از پیدا شدن اجسادی در رودخانه‌های جنوب ایران منتشر شده که هنوز صحت این تصاویر از سوی منابع مستقل تایید نشده است. عفو بین‌الملل می‌گوید که در میان کشته شدگان اعتراضات آبان ماه دست کم 12 کودک نیز وجود دارند. این نهاد حقوق بشری همچنین اعلام کرده که در میان بازداشت شدگان کودکانی به سن 15 سال حضور دارند که در زندان‌های مانند زندان تهران بزرگ یا فشافویه نگهداری می‌شوند. حسن نایب هاشم در این باره چنین می‌گوید:
این بار هم البته خب با وسعت بیشتری، هم گروه‌های سنی کمتر هم گروه‌های سنی بیشتر بودند چون اعتراضات وسیع‌تر بوده، ولی که خب باز میشه گفتش که عمدتاً همین نیروی جوان هستند که در این اعتراضات شرکت کردن. به طور مشخص عفو بین‌الملل و هم کمیسر عالی حقوق بشر از کشته شدن 12 کودک، یعنی افرادی که کمتر از 18 سال بودند، صحبت کردن. 13 زن در این حادثه ها کشته شدن، البته اینا آمار حداقلی است بر مبنای اطلاعاتی که تا یه هفته پیش است، قطعاً میتونه این آمار افزایش پیدا بکنه.
تحقیقات مستقل رادیو فردا در 14 آذر ماه حکایت از بازداشت دست کم 8000 تن دارد که شماری از آنها ظاهراً آزاد شدند، اما بازداشت فعالان در سراسر کشور همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر میشل باچله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز 15 آذر ماه در بیانیه‌ای خواستار شفافیت بیشتر از سوی مقام‌های تهران و همچنین تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه درباره رویدادهای آبان ماه شده بود، اما مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز واکنشی به خواسته سازمان ملل نشان ندادند و شمار واقعی کشته شدگان اعتراضات آبان ماه همچنان در ابهام باقی است.
فرهنگ قویمی گزارش می‌داد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
دفتر ریاست جمهوری لبنان از تعویق مذاکرات برای انتخاب نخست وزیر جدید تا روز پنجشنبه خبر داد. این در حالی است که اعتراض‌ها در خیابان‌های مرکزی بیروت و برخوردهای خشونت‌بار اوج گرفته است. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
ادامه اعتراضات خشونت‌بار در بیروت، پایتخت لبنان. روندی که باعث شد ریاست جمهوری لبنان ادامه مذاکرات برای انتخاب نخست وزیر را دست کم تا روز پنجشنبه به تأخیر اندازد. این اقدام بنا به درخواست سعد حریری صورت گرفته، شخصیتی که حدود دو ماه پیش در پی بالا گرفتن اعتراض‌ها از نخست وزیری کنارگیری کرد و حالا گزارش‌ها از احتمال انتخاب مجدد او برای ریاست دولت حکایت دارد، چیزی که باعث اوج گرفتن دوباره اعتراض‌ها و درگیری معترضان با نیروهای امنیتی شد.
قبلا اتفقنا بيروت هي عاصمة، والضغط لازم يكون على العاصمة، بكره في استشارات. احنا نزلنا هون
ما اومدیم تا باز هم سعد حریری در مذاکره های گروه های سیاسی برای نخست وزیری انتخاب نشه، چون سعد حریری از طبقه فاسده. ما دنبال نخست وزیری شخصی توانا هستیم که مرحله انتقالی رو با دولتی تکنوکرات مدیریت کنه و لبنان رو نجات بده. کسی از گروه 8 مارس هم نمیخوایم.
ما بدنا سعد الحريري، ما بدنا حدا من الطبقه الفاسده، لا تمنى ادار ولا
نیروهای امنیتی برای متفرق کردن معترضان صدها گلوله گاز اشکاور و گلوله لاستیکی شلیک کردند، خشونت‌هایی که ده ها زخمی بر جای گذاشت. با این وجود معترضان بر ادامه حضور در خیابان‌ها اصرار دارند.
ما شروع کردیم و ادامه میدیم. باید باهاشون مبارزه کنیم. اونها باید تسلیم بشن. اونها کشور رو غارت کردن. ما فقط حقوق به غارت رفته خودمون رو میخواییم.
کمبود خدمات و وضعیت بد معیشتی انگیزه آغاز اعتراض‌های لبنان بود که باعث بروز خشم مردم از طبقه حاکم در چند دهه اخیر شد. دولت مردانی که معترضان آنها را فاسد و سیاست‌هایشان را عامل بحران اقتصادی لبنان می‌دانند. خشم از سیاستمداران اکنون در همه جا دیده می‌شود. حالا همه در انتظار تحولات روز پنجشنبه هستند. اینکه آیا می‌تواند خشم معترضان را فرو نشاند یا نفتی خواهد شد برای شعله ورتر شدن آتش خشم.
شما می توانید روی این فرکانس های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8 نیم صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 7 شب تا 1 بامداد، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر، ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9 نیم شب، ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 6 عصر تا 8 شب، ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 7 و نیم صبح تا 6 و نیم عصر، ردیف 25 متر برابر با 11675 کیلوهرتز.
از 7 و نیم صبح تا 7 شب، ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و از 11 صبح تا 6 عصر، ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
ممنون و از سپاسگزارم که در این بخش خبری هم من رو همراهی کردید. برای خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتر حتما به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com. اما اجازه بدید از این فرصت هم استفاده کنم، شماره جدید پیامگیر رادیو فردا رو باز اعلام کنم: 2042022111213. چشم انتظار پیام‌ها، پیشنهادات و نظرات شما هستیم. روز و روزگار خوش. با رادیو فردا بمانید.